بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بس ما در عام و خاص به اینجا رسید که واهی یک فرد مشتبه منشأ شبهش این نیست که عام تخصیص خورده و ما نمیدونیم این فرد مشتبه مصداق عام یا مصداق مخصصه، بلکه منشأ شبهه این است که عام اجمال داره. مثل اون مثالی که عرض کردیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الى الصلاه وقتی که اراده کردید نماز بخونید، به سوی نماز حرکت کردید، اقامه نماز رو قصد کردید، خب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، شما باید وضو بگیرید، دست و صورتتون رو به عنوان وضو غسل بکنید، بشورید. عرض کردم اینجا شخصی حالا آمده با آب هندوانه یا با گلاب وضو گرفته، آیا این وضوش درسته؟ آیا این وضو مشمول عموم فغسلوا وجوهکم هست یا نیست؟ این است که مصداق این، مصداق بودن، مشتبه بودن این که این وضوی با آب هندوانه یا با گلاب درست یا درست نیست، منشأ شبهه این است که آیا این عامی که در آیه مبارک ایزا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، اعم از آب مطلق و مضافه یا فقط آب مطلق را میگیره؟ بحث سر اینه. پس بنابراین شبهه‌ای که در صحیح بودن این وضوع با آب مضاف برای ما پیش آمده اجمال آیه هست. اینجا گفته شد که بعضی ها گفتن با عناوین، با عنوان ثانوی ما میتونیم به اصطلاح ابهام زدائی و اجمال زدائی بکنیم. اگر شخص نظر بکنه یک این چنین وضو گرفتن را، صغرا کبرایی درست شد که این مورد نظر قرار گرفته، این چنین وضو گرفتن. آیه مبارکی می فرماید ولیوفو نذورهم، واجب است به این نظر وفا کردن. پس واجب است به این نظر وفا کردن یعنی این وضو صحیحه. خب اگر این وضو صحیح باشه، پس فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق شامل این وضو هست و ابهام و اجمال زدائی شد. با تمسک به عنوان ثانوی، یعنی به عنوان نظر که عنوان ثانوی هست، به عنوان نظر که عنوان ثانوی هست، صحت این وضو را ما کشف می کنیم و مشمولیت بر فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق را برای این وضوع با آب مضاف درست میشه. اون وقت مقایسه کردن که بله، نذر گاهی حلال مشکلات میشه، مثل این که گاهی انسان نذر میکنه، حتی در سفر هم روزه گرفتن رو نذر بکنه، در سفر روزه گرفتن که حرامه، نظر مشکل را حل میکنه. روایاتش رو گفتیم. یا قبل از احرام که محرم شدن قبل از میقات کار حرامی هست و مبتله، ولی اگر کسی نظر بکنه از کوفه از تهران میتونه به عنوان وفایی به نظر قبل از میقات محرم بشه. در نتیجه این نظر کردن با آب مضاف وضو گرفتن رو تشبیه کردن و قیاس کردن به صوم در سفر و احرام قبل میقات. مرحوم آی آخوندم در کفایه تعرض کرده که در مقیسون علیه دو تا اشکال وجود داره، یعنی خود این صوم در سفر و احرام قبل المیقات که مورد مقایسه قرار گرفت برای تصحیح مسئله نذر با آب مضاف، در خود اون مقیسون علیه دو تا اشکال وجود داره. اولین اشکال این است که خب در متعلق نذر باید رجحان باشه، در متعلق نذر قبل از تعلق نذر باید رجحان باشه، در حالی که در این مقیسون علیه ما قبل از نذر حرامه، مثل روزه در سفر حرامه، احرام قبل المیقات حرامه. چطور این نذر صحیح شده؟ چطور نذر به این تعلق گرفته؟ این از این اشکال بزرگی است در اینجا. مرحوم آقای آخوند سه تا جواب داده. اولین جوابش این است که این روایاتی که داریم در اینجا، صوم در سفر و احرام قبل المیقات را تجویز میکنن، این روایات کشف میکنه که صوم در سفر و قبل از احرام قبل المیقات احرام بستن ذاتاً یک امر راجحیه، منتها خداوند بهش امر نفرموده به خاطر یه مانعی است. میشه که مثلا مردم در سختی در فشار قرار میگیرن اگر در سفر روزه بگیرند، یا قبل از میقات محرم بشن درد سرشون بیشتر میشه، زحمتشون بیشتر میشه، امر وجوبی یا امر استحبابی نفرموده، و الا ذاتن احرام دارای مصلحت، روزه گرفتن دارای مصلحت هست ذاتن، چه در سفر باشه چه در سفر نباشه، یا احرام هم چه قبل از میقات باشه چه در میقات باشه، ذاتن دارای مصلحت. پس ذاتن اگر دارای مصلحت باشه عملا این نذر اشکالش برطرف میشه، چون رجحان ذاتی داره ولو مورد امر الهی قرار نگرفته، به اصطلاح منتن للعباد. بعد مرحوم آقای آخوند خودش دوباره ایراد گرفته به این جواب که چطور میتونید بگیر اینها ذاتن رجحان داره در حالی که هیچ امری صادر نشده، نه امر استحبابی نه امر وجوبی، و حتی در احرام قبل المیقات اصلا تشبیه شده احرام قبل المیقات شبیه نماز قبل الوقته. خب نماز قبل الوقت قطعا مصلحت نداره، رجحان ذاتی نداره. این است که در این رابطه این اشکال مرحومای آخون بود و این جوابی که خودش داده و به جوابش هم خودش ایراد گرفته در کفایه جلد 1 صفحه 349. نسخه هایی که در این رابطه وارد شده ملاحظه بکنیم ببینیم که از این نسخه ها چه استفاده میشه در رابطه با صوم در سفر و احرام قبل المیقات. روایتی است زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه در یک روایتی که این روایت در وسائل الشیعه جلد 8 باب 11 ابواب مواقیت حدیث 11 باب 11 حدیث 11 در ابواب مواقیت جلد 18 وسائل میفرماید که ولیس لأحد، کلام امام باقر علیه السلام هست طبق نقل زراره رضوان الله علیه، ولیس لأحد ان یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کسی حق نداره محرم بشود دون الوقت الذی وقته رسول الله، قبل از میقات که رسول الله توقیت کرده، مراد از وقت همون میقاته، از این مکان اراده شده، از وقت مکان اراده شده. این یکی این روایت هست. روایت دیگر ابن عزینه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، اینم در همین وسائل جلد 8 منتها باب 9، اون باب 11 هم بود، باب 9 از ابواب مواقیت حدیث 3. روایت ابن عزینه این است که میگه قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث، امام صادق علیه السلام در حدیث فرمود و من احرم دون الوقت فلا احرام له، کسی اگر قبل از میقات محرم بشود سن میقاتش کل عدمه. این چنین؟ خب البته بله، در بعضی از روایات هم هست که کسی که در مثلا سفر 4 رکعت نماز بخونه مثل احرام قبل از میقاته، مثل روایت میسره که از امام صادق علیه السلام است، اینم باز همون در وسائل جلد 8 باب 12 حدیث 6. ایشون میگه، میسره میگه دخلتو علی ابی عبدالله علیه السلام و انا متغیر اللون، محضر امام صادق علیه السلام من وارد شدم در حالی که رنگم پریده بود، فقال علی، امام به من فرمود من عین احرمت، از کجا شما محرم شده احرام بستی؟ گلتو از کردم من موضع این کذا و کذا، از فلانجا مثلا، ظاهرن قبل از میقات احرام بسته بوده. فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، به نوعی یه مقدارم سرزنش توی کلام امام صادق علیه السلام هست، برای اینکه یک آدم مسلمان و شیعه باید تابع دینش باشه، حکم دین از هر کجا هست از اونجا باید احرام بست. فقال علیه السلام، امام علیه السلام الحمدلله فرمود رب طالب خیر تزل قدمه، چه بسا خیلی ها که دنبال خیرن، به نظر خودشون کار خیر انجام میدن، اما تزل قدمه، پاهاش میلغزد، و یعنی به جای این که کار خیر انجام بده مرتکب کار شر شده. ثم قال، بعد امام علیه السلام فرمود یسر رو که انسلیت اربعن فی السفر، آیا تو خوشحال میشی اگر در سفر 4 رکعت نماز بخونی؟ قلت لا، بس کردم نه. قال فهو والله ذاک، تو که قبل از احرام و قبل از میقات محرم شدی مثل همین کاریست که در سفر 4 رکعتی نماز بخونی، خب کار غلطیست. در هر صورت آیا این روایات میتونیم بگیم دلالت میکنه بر اینکه احرام قبل از میقات یا صوم در سفر ذاتن راجح هستند به خاطر مثلا مانع و به خاطر منت للعباد امر نشده؟ از این روایات چی استفاده میکنیم؟ ظاهر روایت زراره از امام باقر علیه السلام و ابن عزینه از امام صادق علیه السلام ظاهرش این است که در احرام قبل از میقات و در صوم در سفر اصلا مصلحت ذاتی وجود نداره. اصلا مصلحت ذاتی وجود نداره. اما چرا ظاهر روایت میسره به نوعی وجود مصلحت استفاده میشه، منتها وجوب مرتفع شده به عنوانی که به امت اسلامی منت و رحمت خداوند متعال قرار داده، چنانچه تشبیه احرام قبل از میقات رو امام تشبیه کرده به کسی که در سفر به جای چهار رکعت نماز بخونه و قطعا نماز چهار رکعتی مثل نماز دو رکعتی دارای مصلحت هست، منتها خداوند منتن للعباد فرموده تقصیر بکنید، یعنی نمازتون رو دو رکعتی بخونید. خدمت شما عرض کنم البته در شوم در سفر هم در روایات داریم که اصلا ازش استفاده میشه هیچ مصلحتی نداره، چون در روایات داریم لیس من البر الصیام فی السفر، صوم در سفر، در سفر روزه گرفتن طاعت نیست، کار خوبی نیست. در وسائل جلد هفتم باب دوازده ابواب من یصح منه الصوم حدیث هفتم و هشتم روایات متعدده. خب پس بنابراین این اولین جوابی بود که مرحوم آقای آخوند داده بود و هول هوشش توضیح بیشتری داده شد که بالاخره ما در مقیسون علیه باید رجحان باشه، منتها این رجحان رو میتونیم توضیح بکنیم که از این روایات کشف میشه که صوم در سفر و احرام قبل از میقات ذاتن رجحان داره، امر بهش نشده لمصلحتن للمنه للرحمه. این اولین به اصطلاح جوابیست که مرحوم آقای آخوند فرموده. جواب دوم آقای آخوند این هست که بگیم ولو در صوم در سفر و احرام قبل از میقات رجحانم نباشه، اگر نذر تعلق بگیره نذر اینها را منقلب میکنه دارای رجحان میکنه. سیرورتهما راجحین عند تعلق النذر بهما بعدما لم یکونا کذالک، یعنی قبل از نذر در صوم در سفر و احرام قبل از میقات هیچ رجحانی نبوده، اما از این روایت‌ها استفاده میشه که با نذر اینا دارای مصلحت میشن، دارای رجحان میشن و اشکالی نداره، نذر صحیح میشه، با خود نذر مصلحت درست میشه. ولی آیا میشه این بیان آخوند رو پذیرفت؟ به این سادگی نمیشه اینو پذیرفت، برای اینکه قبل از تعلق نذر باید رجحان باشه، نه اینکه با نذر تازه رجحان پیدا بکنه، ولذا این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد هست. جواب سومی که آقای آخوند داده ایشون میفرماید که بله به طور عموم ما قبول داریم که نذر قبل از تعلق نذر باید رجحان داشته باشه، معتبر است رجحان در متعلق نذر، اما این عموم رو ما با این روایات تخصیص میزنیم که این روایات میبینیم که به ما اجازه میده صوم در سفر داشته باشیم، قبل المیقات محرم بشیم، خب در حال که اینها رجحان نداره، اما با این روایات این عموم را ترجیح میدیم، تخصیص میزنیم. صاحب زواهر هم ظاهرا نظرش همینه، یعنی ولو ما معتقدیم عموماً باید متعلق نظر رجحان داشته باشه، ولی این عموم را با این روایات تخصیص میزنیم که در بعضی از موارد ولو متعلق نظر مصلحت هم نداشته باشه، نظر صحیحه به دلیل این روایات. آیا میشه این بیان را پذیرفت از صاحب جواهر؟ اشکال شده به صاحب جواهر که نه، این روایات را دم نگاه بکنه به نوعی آبی از تخصیص هستند. مثل این روایتی می فهمد لا نظر الا فی طاعتن هو لله طاعه. خب اینا در متعلق نظر به طور عموم رجحان و طاعت الهی بودن را شرط میکنه و خدمت شما عرض کنم این آبی از تخصیص هست. خب اضافه بر این که بالاخره صوم و احرام جنبه عبادت داره که باید انسان با اینها تقرب الالله پیدا بکنه. خب اگر خالی از رجحان باشه چطور تقرب حاصل میشه؟ پس بنابراین اشکال اول و جوابهایی که مرحوم های آخوند فرموده بودند مطرح کردیم. اشکال دوم بر این مقیسون علیه، مطلبش طولانیست، انشاءالله باشه برای جلسه بعدی انشاءالله تا این بحث را تمام کنیم و انشاءالله دیگه احتمالاً درس را هم تعطیل میکنیم. بمونی انشاءالله برای سال آینده اگر عمر باقی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.